بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم محضر برادران عزیز. آرزوی توفیق داریم برای همه دوستان در شهرستان ها شهرهاشون که انشالله بتونن هر کدوم شهر خودشون محلی خودشون رو تبدیل به یک پایگاه مقاومت، پایگاه مبارزه فرهنگی، حضور در خاکریز جهاد فرهنگی از صدر اسلام تا امروز ادامه داشته و خواهد داشت، حضور خودشون رو انشالله تثبیت کنن و محیط رو به رنگ خودشون در بیارند که رنگ الهی و سبقت الله باشه. و تبریک عرض میکنم این ایام رو که از میلاد حضرت معصومه صلوات الله علیها تا میلاد امام رضا سلام الله علیه، این ایام و این دهه رو در باب موضوع بحث که بحث تمدن بزرگ اسلامی معاصر هست و نقش و مسئولیت‌های کوچک اما بزرگی که تک تک ما و شما و تشکل‌ها و نهادهای ما تو این پروژه بزرگ تمدن‌سازی اسلامی جدید می‌توانند و باید ایفا بکنند، بعضی از شاخص‌های این تمدن جدید اسلامی که باید بسازیم، ما و شما مسئولیم، شما تو هر جا کار فرنگی می‌کنید به این شاخص‌ها توجه کنید. و اینجا به دلیل ایام میلاد حضرت رضا و این که در محضر حضرت رضا سلام الله علیه هستید، بعضی از روایات ایشون رو به عنوان شاخصهایی از تمدن اسلامی جدید خدمتتون عرض میکنم. یه آبی هم به من بده که تشنه نمیرم. آها رسید، برید همیتون برید همیتون بزنید همیتون. شاخص اول برای یک انقلابی، برای یک مبارز، برای یک تشکلی که تشکیلاتی که و فردی که میخواد تو صحنه فرهنگسازی، جامعه سازی، تمدن سازی شرکت کنه، اگر میخواید تمدن سازی صفت واقعا صفت دینی داشته باشه، اولین شرط خدا محوری، اولین روایت حضرت رضا سلام الله علیه. امام رضا علیه السلام در دعای فرمودن این دعا هم رابطه فرد با خداست، رابطه شخصی هر کس، من با خدا، تو با خدا، اینجوری رابطه با خداوند برقرار کنیم. دو، رابطه تمدنی و اجتماعی با خداوند. تمام دعاها و روایات اسلامی رو حتی اونایی که خطاب به فرده، اغلبش 99% جز مواردی که خصوصیت فرد داره به جامعه مربوط نیست، اغلب روایات رو و دعاها رو شما هم جنبه فردیش توجه کنید هم به جنبه اجتماعیش، چون اصلا سکولاریسم میگه دین فردی قبول، ولی حق نداره تو مسائل اجتماعی و حکومتی دخالت کنه، تو قانون دخالت کنه. دینی که از رضا سلام الله علیه میفرمان هم بعد فردی هم اجتماعی، هم بعد اخلاقی روحی درونی، هم بعد قانونی و حکومتی و عدالت خواهانه اجتماعی و تمدنی داره. ما حالا تو این جلسه به مناسبت این موضوع، این روایتی که عرض میکنم، شما به بعد تمدن سازانه اون توجه کنید بیشتر. اللهم انت ثقتی فی کل کرب. خب حضرت رضا دارن دعا میفرمان، اما دارن به من و شما، به ما، به مسلمین، به بشریت دارن آموزش میدن که با خداوند چه نسبتی برقرار کنید، به خداوند از چه چشمی نگاه کنید، با خداوند به چه زبانی سخن بگید، از او چه بخواهید و چگونه بخواهید، و بعد این باشه سرمشقتون برای فعالیت‌های اجتماعی، سیاسی، علمی، اقتصادی، خانواده و سلوک شخصی. یک، خداوند را در همه مشکلات بدون استثناء، فی کل کرب، بدون استثناء در همه زمینه‌ها و مشکلات خداوند را ثقه و مورد اعتماد و تکیگاه اصلی دیدن. یک، ببین آقا، تمام کسایی که شما گاهی میگی چرا بعضی انقلابیون هستن، یک دورهای فعالیت، فداکاری، جهاد، خط مقدم تا شهادت، یه دورهای میبینی وام ده طرف، خلاف حرفای خودش حرف میزنه، خلاف اعمال خودش انجام میده، اصلا انگار یک کس دیگه، اصلا انگار یه اونیست. آدمایی که سالم وارد بازار میشن، متدین، انقلابی، حلال حرام سرشون میشه، اهل شریعتن، بعد 10 سال 20 سال طرف می‌بینی دیگه هم رشوه میده هم میگیره. آقا نمیشه، دنیا اصلا اینجوری نیست دیگه، اصلا نمیشه. دو روزمونه یک جوری دیگه، بابا این دو روزمونه همیشه همینطور بوده، 1000 سال پیش هم همین رو میگفتن. طرف اومده پیش امام، امام بهش میگن آقا تو بازار دروغ نگو، میگه آقا این دو روزمونه میشه دروغ نگفت؟ میشه دروغ نگفت؟ آدم انگار میکنه همین الان، چون الانم که میگه آقا میگه الان دیگه نمیشه، مال سابقه بوده. یادتون باشه 1000 سال دیگه که شما هستین من نیستم، 1000 سال دیگه هم یادتون باشه باز یه حرفا بشه، میگن یه عده زیادی میگیم که چی؟ بابا اینا الان دور زمان خراب شده، اینجوری نیست که. مگه میشه کسی بره تو بازار، تو سیاست دروغ نگه؟ مگه میشه آدم؟ بابا اینا از اول همین حرفا بوده، اصلا انبیا با بقیه از اول همین حرفا رو می‌زدن، اونها هم همین جواب رو می‌دادن. اینا مال الان نیست. این که ما چجوری کم کم آلوده میشیم، میترسیم، عقب نشینی میکنیم، شکست میخوریم، فاسد میشیم تو سیاست، تو بازار، تو اقتصاد، تو مسائل جنسی و خانوادگی خیانت میکنی، تو مسائل فلان کارهایی که میکنیم، علتش اینه که این رابطه با خداوند نیست، یا اگر بوده کم کم ضعیف شده. امام رضا علیه السلام میفرمان اصل اول فی کل کرب، در تمام مشکلات و دشواری ها بدون استثناء، فردی، جمعی، سیاسی، خانوادگی، مالی، هر چی که هست، علمی، اللهم انت ثقتی، خدایا تو پناهگاه و پشتوانه منی، تو ذخیره منی، فقط به تو تکیه میکنم. کسی اگه اینجوری شد، وقت میتونه بگه آمریکا هیچ غلطی نمیتواند بکند. شاه باید برود، صدام باید برود، اسرائیل باید از بین برود، آمریکا رو به خاک سیاه میکشانیم، کمونیسم به زباله‌دان تاریخ خواهد رفت. کسی که اینجوریه رابطش با خدا، اونجوری میتونه حرفا رو بزنه. ولی ما چقدر انقلابی هایی داشتیم از امام تندتر حرف میزدن، بعد 10 سال 20 سال 30 سال واداده وابسته. مثال های خارجی داریم، مثال های داخلی داریم. از یاسر عرفات شما بگید تو فلسطین تا داخل کشور ما، کسایی مثل این منافقین خلق، مجاهدین خلق که سوپر انقلابی بودن، که شدن مزدور نوکر آنان، نوکر آمریکا، عربستان، اسرائیل. اینقدر فاسد بین خود نظام، تو خود نظام ما، مگه ما مسئولین نداشتیم؟ اول انقلاب جز مسئولین بودن، بعد شدن ضد امام و همه چیز. چرا اینجوری میشه؟ رابطه ها با خدا، رابطه هامون ضعیفه. انت رجاعی فی کل شده، انت لی فی کل امر نزل بی ثقه و عده. این رابطه ضعیف میشه. اما تو بین ماها این رابطه ضعیف هست، منتها ما چون کسی نیستیم کسی نمیفهمه. ولی اینا که کاری یک کسی میشن، لغزشاشون صدا میکنه تو کل تاریخ، صداش میپیچه. در خطری حضرت رضا میفرمان رابطه رو با در هر مبارزه اول با خداوند باید چنان محکم نگهش داری که وسطاش فرض کن حذفت کردن، تردت کردن، پس نباید از ارزش‌ها انتقام بگیری. بگو خیلی خوب، حالا یک امکان یک کار رو از من گرفتن، وظیفه‌م کمتر شد. تا حالا خدا یا این فرصت میدادن به من که یک کاری رو، حالا نمیدن دیگه، من وظیفه ندارم، برم یک کار دیگه ای که توانش رو دارم، وظیفه دارم. اگه مسلمان بشه آدم اینجوری عمل میکنه. اما اگه دنبال دکون شخصی باشیم، اول به اسم خدا مغازه میزنیم، بعد کم کم مغازه به اسم خودمون میشه. این مشکله. یادتون باشه ما و شما اولین جایی که مجبور شیم انتخاب کنیم بین منافع خودمون با وظیفه‌مون، خیلی از ما و شماها میلغزیم. ریش میذاری، چفیه میندازی، انگشتر عقیق و صلوات و این کارا، همه کارا رو میکنی ها. اون لحظه لحظش که باید بین خدا و خرما انتخاب کنیم، خیلی از ماها ممکنه اون طرف انتخاب کنیم. بعدم توجیهش میکنیم. حتی گاهی ما کسایی دیدیم از جانشون گذشتن، ولی از جاه طلبیشون نگذشتن. ما اینا رو دیدیم. ما کسایی رو دیدیم که زمان انقلاب، زمان جنگ، واقعا باید صد بار کشته شهید میشد، ولی تو مسائل بعد از جنگ، سر مال دنیا، سر ریاست، سر شهرت، جاه طلبی، رقابت، حسادت سقوط کردن. ما دیگه معلومه سر چی چیزای خیلی علکی تری سقوط میکنیم. این اصل اول، تمدن سازی اسلامی، خدا محور. هرگز رابطه با خداوند نباید قطع شه. تو اقتصاد، تو سیاست، تو کارخانه، تو جبهه جنگ، تو خونه، تو مغازه، تو بازار، تو آزمایشگاه، تو کارگاه، همه جای رابطه باید متصل باشه. اللهم انت ثقتی فی کل کرب، خدایا بدون استثناء در همه مشکلات و تهدیدها پناهگاه من تویی، من رابطه ما با تو قطع نخواهم کرد. ملاک تصمیم گیریم تویی. و انت رجایی فی کل شده، هرچه هم سختی و تهدید و مشکلات و فشار، تهدید، تحریم، خطر، هرچه زیاد بشود، امید من به تو باقی است. من به تو امیدوارم. من تو رو داشته باشم، خدایا هیچ کسی نداشته باشم، من پیروز خواهم شد. اینا بود تو ذهن قلب خمینی که انقلاب پیروز شد. خدا شاید اگه امام اینجوری نبود، این انقلاب هم مثل بقیه انقلابای قبلی همش شکست می‌خورد. انت رجایی فی کل شده، خدایا تنها امید من در همه شدائد و مشکلات و گرفتاری‌ها تویی و فقط تو. تو خدای زنده واقعی هستی، خدای فرضی نیستی. من می‌بینمت، می‌شنوم صداتو، قبولت دارم. تو قلب منی، تو مغز منی. تصمیم گیری های من بر اساس خواست و رضایت توست. حواس من به توست. و انت لی فی کل امر نزل بی ثقه و عده، خدا یا هر چه که بر من نازل شود، هر اتفاقی که بیفته، پیروزی یا شکست، آسانی یا سختی، همه جا هر چه که بر من نازل شود و برای من پیش بیاد و برای ما پیش بیاد در این مبارزه، تو ثقه و عده ما، پناهگاه ما و تنها ذخیره اصلی من تویی. درسته من امکانات مادی رو فراهم میکنم، اصل پول، کار، تلاش، علم، مبارزه، برنامه‌ریزی، این کارا وظیفه‌مون رو باید انجام بدیم، ولی تهش دل من فقط به تو گرمه. ما تو جبهه تو عملیات‌های مختلف هر دو مورد چه دیدیم؟ هم دیدیم جایی که ما امکاناتمون بسیار کم بود ولی بچه‌ها با اخلاص و توکل کامل رفتن، پیروز شدیم. عملیاتی هم داشتیم که اینقدر کارهای ملاحظات شکرده بودیم دیگه میگفتیم دیگه خب یکی دیگه قطعا پیروز میشیم. ولی خب حالا خدا یا حالا شما هم بالاخره کار خودتو بکن. رفتیم شکست خوردیم. من تو 7-8 عملیات حضور داشتم، تو 3-4 تا مجروح شدیم، تو بقیهش هم شهید شدیم. عرض شود که من عملیاتی دیدم که مطمئن 100% بودم پیروز میشیم و شکست مفتزهانه خوردیم. عملیاتی بود که یقین داشتم ما شهید میشیم و خط نمیشکنه و خط با ستون ما فقط با یک شهید خط شکست. هر دوش من دیدم. البته این معنیش نیست که پس چه کار بکنی چه نکنی فقط توکل. نه، همون خدایی که گفته توکل و اخلاص و توجه، همون خدا گفته دقت، برنامه‌ریزی، نظم، تلاش و تجهیزات و امکانات. باید کارتو بکنی ولی فکر نکنی اینا تعیین کننده نهاییه. کم من کربن، گوش کن، کم من کربن یضعف عنه الفؤاد. خدایا چه بسا مشکلاتی پیش آمد که ما کم آوردیم، گرفتاری هایی پیش آمد که ما به لحاظ اراده و ایمان کم آوردیم. یضعف عنه الفؤاد یعنی دلمون، قلبمون ضعیف بود، قدرت روحی کم آوردیم. و تقل فیه الهیله، قدرت کارسازیمون به صفر نزدیک شد. هیله یعنی چاره. دیدیم هیچ کاری از ما برنمیاد، هر چی تلاش میکنیم به نتیجه نمیرسیم، دست خالی حیران موندیم که الان با چی کار کنیم. و یخزل فیه البعید و القریب و الصدیق، کاری شد که دور و نزدیک درش موندن، دوستترین دوستان ما هم خلع سلاح شدن، گفتن ما کاری از مون برنمیاد، احساس تنهایی مطلق کردیم. و یشمت فیه العدو، دشمن مسخرمون میکرد، سرزنشمون کرد، گفت شما همینه، حسابتون رسیده است. درست تو این شرایط، درست تو این شرایط، انزلته بک، خدایا من آمدم، آمدیم ما در خانه تو، به تو پناه آوردیم، تو رو صدا زدیم. و شکوته الیک، به تو شکایت کردیم که آقا ما داریم در راه شما حرکت میکنیم، این همه دشمن، این همه خطر، این همه مشکلات، دست ما اینقدر خالی، امکان داره ما در برابر اینا پیروز بشیم؟ راغبن الیک فیه من سواک، اما حواسمون فقط به تو متوجه بود، از همه چیز و همه کس قطع امید کردیم و برگشتیم، فقط خدایا به تو نگاه کردیم، گفتیم خدایا ما ایم و تو، ما برای تو میخوایم انقلاب کنیم، برای تو میخوایم عمل کنم، برای تو میخوایم مبارزه کنیم. تو این لحظه ای که دوست ما رو تنها گذاشت یا نتونست کمک کنه، دشمن ما رو مسخره میکرد، دست منداخت، متلک میگفت، از همه چیز و همه جا دستمون کوتاه شد، تو این شرایط وقتی با تو چنین سخن گفتیم، ففرجته و کشفته و کفیتنی، خدایا تو فرج رو رسوندی، تو تمام اون مشکلات رو، گره ها رو باز کردی، راه های بسته رو باز کردی، نشون دادی. و کفیتنی، کفیتنی یعنی کفایت کردی مرا از همه اونها و از همه مشکلات. دیدیم تو کافی هستی، هو الکافی، انت الکافی، تو کافی هستی. دیدیم به لحاظ مادی ما هر تمام تلاش خودمون رو کردیم ولی هیچی دستمون نیومد، به تو آمدم پناه، دستمو به دامان تو گرفتم و تو کافی بودی، همه مشکلات رو حل کردی. فانت، پس تو ای خداوند، ولی و کل نعمه، همه نعمت ها مربوط به توست و از ناحیه توست و صاحب همه چیز توی و صاحب و کل حاجه، هر نیاز و ضعف و نیازمندی که داریم هم صحبت ما با تو باشی. و منتها کل رغبه، هر هدفی که داریم همه اهداف تهش انتهاش باید به تو برسه، هر چی رو هدف میگیری باید هدف واسطه باشه، هدف نهایی، هدف همه هدف ها باید تو باشی. منتها کل رغبه، همه آرزوها، هدف ها، مقصدها، نیت ها باید تهش به تو برسه. فلک الحمد و کثیرا، پس بسیار و بسیار و بسیار سپاس تو را. این اصل اول، خدا محوری از زندگی شخصی به ما فرمودن حضرت رضا تا مبارزات و فعالیت های اجتماعی. اصل دوم، مردم باوری، مساوات. تمدن اسلامی یک تمدن پشت به مردم نیست، تمدنی برای خدمت به خلق. و هر کس، امام رضا فرمودن هر کس الهی و خدایی است یعنی باید مردمی باشه. حضرت رضا سلام الله علیه فرمودن که اگر کسی ادعای دینی و معنویت میکنه ولی در کنار فقرا، در کنار بردگان، در کنار طبقات ضعیف نباشد، مثل اونها بر روی خاک ننشینه، بر سر سفره اونها و در کنار اونها نباشه، این مؤمن حقیقی نیست. تمدن اسلامی باید حواسش به فقرا و طبقه پایین باشه. این هم اصل دوم از حضرت رضا علیه السلام. خودشون هم تو عمل همینطور بودن. نقل شده که وقتی که سفر به خراسان داشتن می آوردنشون، خب این کاروانی که می آمد، مأمورینی که بودن به حساب در ظاهر احترام می ذاشتن، بازداشت محترمانه بود، دیدن موقع قضا خوردن دیدن امام رضا علیه السلام نیستن، هرچی دنبالشون گشتن نیستن، نگران شدن چی شد، شون نکنه فرار کرد، نکنه بردنشون رو دزدیدن، چی کار شد. گشتن دیدن امام رضا علیه السلام رفته کنار برده ها رو خاک نشسته، داره با برده ها قضا میخوره. آمد گفت که آقا ببخشید، سفره بزرگان اونجا انداخته، همه بزرگان اونجا جمعن، سفره مخصوص داریم، شما اینجا مال شما نیست، به زحمت یه مال این برده ها و آشغال پاشغال ها و اینا های اینا تشریف بیارین اونجا، سفره اونجای حضرت رضا علیه السلام. تو روایت داره نابا ناراحتی فرمودن که مه ان الرب تبارک و تعالی، ان الرب واحد والام واحده والاب واحد والجزاء بالاعمال. این رکن دیگر تمدن اسلامی. مه اونجا به او به زبان حالا بنده برو دنبال کارت، چون حضرت رضا مسلم حرف نمیزده، مه یعنی برو. بعد چی فرمودن که خدای من و بردگان، خدای ما شما و بردگان یکیست، پدر ما و اینها یکیست، مادر ما یکیست، هیچ سفره جداگانه من اجازه نمیدم انداخته بشه که فقرا و برده ها یک طرف، ثروتمندا و مقامات و مسئولین یک طرف، چون این سفره من اجازه نخواهم داد پهن بشه. الجزاء بالاعمال، پاداش، ارزش گذاری فقط مربوط به عمله. هر کسی چگونه عمل میکنه، عمل با عمل ما آدم ها رو ارزش گذاری میکنیم، نه با مقامات و نژاد و پول و ثروت و قدرت. این اصل دومه چی؟ تمدن اسلامی از زبان حضرت رضا سلام الله علیه. مساوات و برابری و برادری. اصل سوم، تمدن اسلامی بر سه پایه شکل میگیره. یک، چنان که شخصیت هر انسان مؤمن بر این سه پایه شکل میگیره از منظر حضرت رضا علیه السلام. یک، تبیین صحیح، بیان درست حقیقت، موضع گیری درست، بیان، قلم، رسانه، اظهارات درست، تبیین و تعریف صحیح از مبانی فکری و دینی. دوم، عمل و عملگرایی، نه مفتخوری و گوشه نشینی و راحت طلبی. سوم، عقلانیت، محاسبه و دقت، نه سرسری کار کردن، همینطوری بزن بریم. متاسفانه یک چیزی هم باب شده میگن هیئتی. آخه هیئتی داریم انجام میدیم. هیئتی اگر معنیش اینه که ما رئیس و مرؤوس نداریم و همه برادریم و گزارش کار لازم نیست به کسی بدی و با اخلاص کار کنی و برای خدا کار کنی و اینا، کارت پایان وقت و شروع وقت و بوروکراسی و این حرفا نباشه، این بله به این معنا خوبه. هیئتی میشه یعنی کار جهادی. اما هیئتی به این معنا که گل و گوش را آدم جور برو بزن بریم، نه نظم، نه دقت، نه معلوم نیست کی مسئول چیه، کی مسئول بلنگویه، کی مسئول آبه، کی مسئول پتوهای بیاره، کی مسئول، هیچی معلوم نیست. یک عده آقایون مسئول، یک عده مسئول کارن، کلا اکثرا مسئول بیکاری هن، یه اقلیت هم همیشه مسئول کارن. بعد هم اینجور جا دیدین بعضی که از اول همجور خودشون کار میکنن برای خدا و اینا، بعد بقیه دیگه تقسیم کار اعلام نشده میشه دیگه، اینا کلن تا واقع باید کار کنن، بقیه هم تا آخر مهمانن. همجوری این کارا بوده. خب این سه تا اصل در هم زندگی، سبک زندگی امام رضا میفرمان، سبک زندگی شخصی و خانوادگی، سه تا علامت هم در تمدن سازی اسلامی. فرمودن ایمان فقط یه چیز ذهنی که ما یه چیزی داریم تو به یه چیزای علاقه گرایشات داریم این نیست. فرمودن ایمان سه تا علامت داره. الایمان، یک، قول مقول، دو، عمل معمول، سه عرفان بالعقول. یک، قول مقول یعنی چی؟ یعنی گفتاری است، سخنانی است، ایده هایی است که باید هم گفته بشه، مقول، نه قول غیر مقول. قول مقول یعنی گفتنی هایی که باید گفته بشن. این به او جنبه اظهار ایمان، تبیین عقاید و حقایق اسلامی، جنبه فرهنگسازی، رسانه، تبلیغات، آموزش، پرورش، تعلیم تربیت، رسانه، اینها مربوط میشه تو حوزه تمدن سازی. پس یک، مفاهیم صحیح اسلامی رو درست، شجاعانه، نه منفعل، نه عذرخواهانه، نه شرمنده، شجاعانه از موضع مطالبه گری و طلبکاری نبده کار. خب بعضی مثلا میخوان از حقوق زن در اسلام حرف بزنن، در برابر غرب شرمنده هم در برابر خودت نمیفهمی چیه، برای همین شرمنده‌ای، نه اینو میفهمی نه اون رو. تو مسئله دموکراسی، مردم سالاری همینطور، تو مسئله علم، تو مسئله تاریخ، تمدن، حقوق بشر، تو حقوق بشر ما طلب، اسلام طلبکار، اهل بیت طلبکارترین طلبکاران در باب حقوق بشرن. اصلا پرچم حقوق بشر رو تو دنیا باید پیروان اهل بیت بردارن، به تمام دنیا، اولا از خودشون شروع کنن، بعدن به تمام دنیا برن بگن آقا چرا حقوق بشر رعایت نمی‌کنی؟ ملاک حقوق بشر این همه روایاته. امام رضا علیه السلام کسیه که اخه میخواد با بشر چطور رفتار میکنه ایشون، کسی که نمیشناسه و معلومه کیان، تو حمام عمومی میخوان قرق کنه حکومت، که ایشون حمام بفهمیدن من تو حمام قرق نمیرم، من همون جایی که بقیه مردم میرم میرم، میان تو حمام، بعد یه کسی اومده امام رو نمیشناسه، همونجوری نشسته میگه وای آقا پشت بیا، می پشت من کیسه بکش. حضرت رضا علیه السلام میگن چشم، میان شروع میکنن به شستن این وسطاش، بعضی از یاران اینا میان به این یارو علامت میدن که تا اواخر کار علامت میدن که دیوانه تو چی، مثلا حالا شاید امام رفتن آبی چیزی بیانن بهش میگن بابا پسر پیغمبره، بعدم مأمون برایش دعوت کرده اومده، هم از نظر دنیوی هم اخروی دیوانه ای تو. ایتا میاد بلند میشه، بعضی ازا میگن معذرت خواهی، میگه آقا ببخشید من نشناختم، معذرت میخوام و فلان اینا، و میخواد بره. حضرت رضا میگن من هنوز کارم تموم نشده، هنوز مونده، بشین آقا. میشینه امام رضا قشنگ میشینن دوباره کارشون ادامه، من تمام که شد بعد معذرت خوبم میخوام بالا میشن میرن. وقتی که ایشان مسموم شدن، دارن میان بین راه خون بالا میارن که به ابوسلط میگن کارشونو کردن و من از عالم میرم، شهید میشن اینا، دارن خون بالا تو این وضع آمدن خونه، میشینن میبینن که تو این حالت. حضرت رضا علیه السلام میفرمان که همه نگران آمدن، اونها میگن که قضا نهارتون خوردن، قضاشونو خوردن همه. میفرمان آقا کی حال قضا خوردن داره شما با این حال؟ فرمودن نه، سفره رو بندازید. سفره رو می‌ندازن، خود حضرت داره که از حال می‌رفت، نمیتونست بیسته، یعنی لحظات آخر عمر شریف ایشونه، داره شهید میشه. این تمام زهر داره تو بدن رو از داخل متلاشی میکنه، ذوب میکنه مثل اسید، درد. حضرت رضا بره که اینا غذا بخورن، میشینن سر سفره، میگن همه رو صدا کنین، میارن لبخند به لبشون میارن به زور، فتفقد منهم واحدا واحدا، یکی یکی حالشون رو میپرسن چطور این شما فلان، نا با ظاهرشون رو حفظ میکنن که اینا قضا بخورن. وقتی قضاشون تمام میشه، تو روایت داره امام سلام الله علیه بیهوش میشن و میافتن. حقوق بشر اینه. زامن آهو زامن بشره، زامن همه مخلوقات. ما باید شیعه امام رضا باید در تمام جهان منادی و پرچمدار حقوق بشر، پرچمدار عدالت، پرچمدار عقلانیت، پرچمدار حقوق کودک، حقوق زنان، حقوق خانواده، پرچمدار صداقت و امانتداری در بازار، پرچمدار شجاعت و عقلانیت در سیاست، پرچمدار تولید علم و تمدن سازی در دانشگاه، پرچمدار زهد و عدالت خواهی و علم در حوزه و تولید علم. اینا ما شرمنده نباید باشیم. پس یک، قول مقول. از رضا فرمودن باید حرف ها رو شجاعانه، منطقی، قوی بگید. ایمان این یک شرطشه، نه که ایمان یواشکی، ایمان ساکت، ایمان تو دلم، نه، باید بگی، باید دفاع کنی، باید ارزش ها رو گسترش بدی، باید به زبان بیاری، به قلم بیاری، تو رسانه ها بگی، در سطح جهان، تو دانشگاه ها. دو، عمل معمول. فقط با وراجی و شعار دادن و حرفای قشنگ زدن و اینا نیست. حضرت رضا فرمود اگر عمل نباشد شما امت اسلامی، تمدن اسلامی نیستین. همتون حرفای خوب خوب میزنین، ولی تو سبک و سلوک زندگیتون و مدیریتتون و بازارتون و کارتون می‌بینید پر از گناه و دروغ و کلاهبرداری و خیانت. فرمود تمدن اسلامی اولا درست باید شعارای درستی بده، این هم درست، قول مقول است، درست حرف بزنه، موضع‌گیری کنه، تبیین کنه، دفاع کنه، اشکال کنه، پاسخ بده، پاسخگو باشه. اما این کافی نیست. عملتون، فرمود عمل یک جامعه رو نگاه کنید بفهمید اینا مسلمانن، امت اسلامی هست، به اینا پیروان اهل بیت شیعه هستن یا نیستن. این روایات زیاده، باید زیاد بگیم. فرمودن بازاری که قسم میخورن، بازاری که توش دروغ میگن، بازاری که گران میفروشن، بازاری که طرف میخواد جنسو پس بده پس نمیگیرن، بازاری که فروشنده عیب کالاشو نمیگه به خریدار، میخواد غالب کنه، بازاری که خریدار جنس سالم رو الکی روش عیب میگذاره برای که ارزونتر بخره. فرمودن این بازار اسلامی نیست، بازار شیعه نیست، مسلمان نیستی شما. ولو از اون بگی، نماز جماعت هم بخونی، پرچم سیاه هم روز عاشورا بزنی، تولد امام رضا هم چراغونی کن، امام رضا میگه مسلمان نیستین شما، تمدن اسلامی نیستین، با ریش و انگشتر و چفی انداختن و اینا که اسلامی نمیشه کارا، که مذهب که فقط جشن نیمه شعبان و سینه زنی عاشورا و اینا نیست که. ما مثل که فکر کنیم مذهب همینه، هر کی کارا رو میکنه مذهبی، هر کی کارا رو نمیکنه غیر مذهبیه، این شده بره ما مذهب. اینا اصلا تو روایات اهل بیت امام رضا علیه السلام این حرفا مسائل ثانویه، مسائل درجه اولی که میگن اینا شاخص تمدن اسلامیه، میگن چقدر، ببین چقدر راست میگن، چقدر دروغ، چقدر امانت دارن، چقدر نیستن، چقدر زور میگن به هم، چقدر نمیگن، هوای همو دارن یا هوای همو ندارن. اومده به امام رضا میگه ما شیعه ایم، امام رضا میگه هر روز از هم خبر میگیرید، کی مشکل داره تو زندگیش، مشکل مالی داره، بدهی داره، ورشکست شده، مریض داره، گرفتار داره، به هم کمک کنید یا نه. میگه نه. میفهمن هر هفته چی؟ نه. ماه چی؟ نه. سال چی؟ گاهی. فرمودن شما شیعه نیستید، اگه یک بار دیگه خودتون شیعه معرفی کنید من شما رو در ملأ عام دروغگو خواهم خواند. شما ما رو دوست دارین، کداتون شیعه است؟ ما نمیتونیم تو اینا بحث تعالیم انبیا و به ماست. یه عده قالطاق بازی در میارن، اسمش میذارن ایمان. رو بخشای ساده متظاهرانه مذهب رو انجام بده، اون جایی که باید هزینه بپرزی از جانت، مالت، آبروت، راحتیت بگذری برای دیگران، اونجا یادت بره که تو شیعه. این شیعه نیست، این قالطاق دیگه. فرمودن عمل معمول. امام رضا فرمود من وقتی شما رو جامعه اسلامی، خانواده مسلمان، امت و تمدن اسلامی میدانم که اعمال شما، زبانهاتون ساکت باشه، کسی به اعمالتون نگاه کنه از رو اعمالتون بفهمه شما مسلمانید. فرمود اونو من تمدن اسلامی میدونم. یعنی یک کسی اصلا کسی باش حرف نزنه، بیاد تو بازار شما، از این بازار بیاد و بره بیرون بگه بابا عجب بازار، اینا مسلمونه. یک نفر کلاه منو برنداشت، یکی دروغ نگفت، یک چیزی گران ننداختن، نفروختن به ما، یک جنس بنجلی به ما ندادن، قیمتا رو گفتیم راست گفتن، احتکار نکردن. امام رضا میفرماد تمدن اسلامی و تمدنی که هم شعارش اسلام باشه، هم اگه شعارش کسی نشنوه وارد بازارش بشه، بیا تو دانشگاه، بیا تو حوزه، بیا تو خانواده مسلمان، با اعمال اینها زیر رو بشه، بگه آقا اینا درست میگن. امام رضا فرمودن وقتی شما مسلمانید که اگر تو یک محله شهری که همه غیر مسلمان هم باشن اصلا یا غیر اهل بیتی باشن، از هم بپرسن کی توی این محله از همه درست تره، همه خونه شما رو نشون بدن، بگن کی راستگوتره، امانتدارتره، مهربانتره، همه خونه شما رو تو محلش، اون وقت شما میتونید بگید شیعه مایید. این امام رضاست. پس یکم عمل معمول، کلاهبرداری توی دانشگاه ها یه جوره، پایان نامه های قلابی، مدرک های علیکی، نمیدونم باج دادنه به هم دیگه تو هیئت علمی، ایور اوور، مافیاهایی که تشکیل میشه به عنوان روشنفکری، تو حوزه یه جوره که شما به اسم دین با مردم حرف بزنی در حالی که مطالعه کافی و دقیق و جامعی رو مبانی دینی نکردی، یا خودت التزام عملی نداری به بقیه حرف میزنی، که خود قرآن و روایت ما چقدر ایرو خطرناک دونستن. در حکومت چه جوره؟ افراد دست و پا بزنن، رأی گیر بیارن، یا انتصاب یا فلان، بیان سر کار در حالی که تو او کار شایسته نیستن، عقلانیت ندارن، تعهد ندارن، تخصص ندارن، وقت نمیگذارن، کارشو درست انجام نمیده، تو بانک، تو مالیات، تو عوارض، تو شهرداری، تو دادگستری، تو وزارتخونه های دولتی، تو خود هیئت دولت، اینا این میشه غیر اسلامی. عمل معمول یعنی با از تو دولت تا تو خونت ببینن. امام رضا میفرماد باید ببینن اینا برشای اسلامی واقعا ملتزمن. سه، عرفان بالعقول، معرفت عقلی. مناسک مذهبی خوبه ها، ولی اگر یک جامعه همش شی مناسک مذهبی انجام میده ولی کسی از مذهب چیز زیادی نمیدونه، این ایمان مذهب بادآورده را باد میبرد. نگاه میکنه همین کسی که ریش و ادا و اداهای اینا رو در میاره، همین آدم تو یک شرایطی قرار بگیره باید بین خدا و رشوه، بین خدا و اختلاس، بین خدا و یک فساد و گناه، بین خدا و یک مسئله ناموسی، بین خدا و مسئله زمین و ملک و اینا، بین خدا و یک شغل و ریاست انتخاب کنه. خیلی از ماها پاهمون میلغزه، خطرناک. همین یارو که پول 3000 میلیارد چیز کرد در رفته کانادا، یک توی اینترنت یک چیزی فیلمشه گذاشته بودن قبل از اینکه بره اینا، کارمندای بانک‌ها نشسته بودن، آقا یک موعظه‌ای میکرد که اصلا آدم لذت می‌برد. عزیزان، دوستان، این بانک‌ها اینا اموال عمومی است، اینها رو دقت بفرمایید، یک ریالش حساب اینا. آقا موعظه، روایت، اینا اصلا آدم، واقعا با خودم گفتم نکنه ماهم همین جوریم وقتی که وقتش برسه. آدم متدین خیلی هستن اینجوریم. شما خیلی هم که اینایی که در طول 35 سال حکومت اسلامی آمدن، خب خیلی آدم های شریف سالم بودن، واقعا ما خیلیشون میشناسم که وقتی که رفتن از وقتی که آمدن دستشون خالی تر بود، و وقتی هم که تو حکومت آمدن اصلا از زندگی معمولی خودشون افتادن. واقعا خیلی ها رو من میشناسم اینجوریان، و به برکت اونا هم پیشرفت داشتیم ما تو کشور، ولی آدم های زیادی هم بودن، کم نبودن، دیدیم که بخواهیم دید که طرف آدم درستی بوده، عدالت خواه، مردمی، ساده، واقعا ضد فساد بود. بعد آمد توی شرایط اینا، گفت ای آقا نمیشه دیگه، این دوره که نمیشه حرفا. بعد 10 سال اینو خودش همو کثافت کاری رو کرده میمونه، حرم امام حسین میامده، کربلا هم رفته، چی میگی دیگه؟ همه علائم مذهبو داشته. اینا مسائل مهمی. حضرت رضا علیه السلام میفرماند این سه تا پایه در ایمان شخصی و در تمدن سازی و حکومت دینی است. یک، عرفان بالعقول، معرفت عقلی، درست بشناسی موازین رو. الکی توتیوار یه تیپایی بودن و هستن که مثلا ما قبل از که بریم جبهه نمازمون خب معمولی، گاهی هم قضا میشد، رفتیم جبهه دیدیم بچه‌ها نماز شب خون نشدیم، نماز شب خون جنگ تموم شد، باز آمدیم دیدیم حالا کسی نماز شب نمیخونه، حالا بچه ما بخونیم، باز دوباره گاهی نماز صبح من قضا شد. یه عده زیادی مثل منن دیگه، همینطوری نگاه میکنیم فضا چجوریه. یعنی ما آدمایی داریم اگر توی ببینن هم دوروریا یه پارتی مختلط دختر پسری شرکت میکنن، از همه هم داغتر، بعد فرداش هم هیئت سر محله میرن اونجا، باز از همه داغتر سینه میزنه، محکم سینه میزنه. ما دیدیم اینجا افرادو، ما دیدیم کسانی که گلو پاره کردن بیکردن تو هیئت، بعد همین هم مثلا طرف رفته لندن کجا فلان، متخصص دوست دختر پیدا کردنه. اینا خیلی مهمه. ماها که آدمای معمولی کوچیکیم، بزرگان پاهاشون میلغزه سر مسئله شهوت، قدرت، ریاست. امام رضا علیه السلام یک، عرفان بالعقول، معرفت عقلی، دقیق دین رو بشناسن، رو هوا نه، ادا نه، تظاهر نه، ظاهر و قیافه و بازی نه، واقعا تو عمق معقول بدونن چی به چیه و چرا. عمل معمول، عمل اهل عمل باشن، شعار و وراجی نه، و قول معقول صادقانه و محکم بر سر این اصول استادن. اصل سوم، ساعت چنده؟ چقدر به اذانه؟ با او اذون توه، او خودش هر وقت خسته میشه از اون میزنه. مثلا یه وقتی ما ساعت 4 و 5 بعد از ظهر بود، نماز ظهر عصرمو نخونده بودم، از یک طرف یکی از رفقا گفته بود آقا نماز اول وقت باید حتما بخونی اینا، من شروع کردم به از اون گفتن ساعت 5 بعد از ظهر. گفتم چه وقت از اون خوندن؟ گفتم میخوام نماز اول وقت بخونم. از اون رو با نماز تطبیق دادم. اصل بعدی، رابطه تمدن اسلامی، رابطه حاکمان و بزرگان یک جامعه با مردم چه رابطه‌ای باشه. امام رضا سلام الله علیه، اون روایت قبلی آدرسش من بگم، دعای اولی در عیون اخبار رضا جلد 2 صفحه 135، اون بحث با بردگان، مادر یکیست، پدر یکیست، ما چی نداریم، کافی، جلد 8 صفحه 230، این روایت که الان خوندم تفسیر مجمع البیان جلد 1 صفحه 72. اینا رو من دارم از کتاب سخنان امام رضا نقل میکنم، ملای حکیمی. بحث زمامت و زمامداری و رابطه امام و مأموم، مردم مسئولین رابطهشون با مردم در تمدن اسلامی چطور باشد؟ دیکتاتوری نباشه که اصلا واضحه. حتی میفهمن از مردم راضی باشن به حکومت شما رأی بدن شما بیاید سر کار. اینم هنوز کافی نیست. اینا هم لازمه که مردم راضی باشن. کافی نیست. بالاتر از او. فرمودن رابطه امام با مردم. الامام الانیس الرفیق. مسئولین حکومت در تمدن اسلامی باید با مردم انس داشته باشن. انیس. انس نه یعنی یه بار دوبار هم دیگر رو ببینن. باید لابلای مردم، تو متن توده مردم زندگی کنن. با مردم یکی باشن. جزء مردم. مردمی کامل باید باشن. انس با مردم. که مردم وقتی اینا رو میبینن احساس نکنن یه بیگانه ایه. انس داشته باشن. میگن اینا خودمونن. خودمونی. دو، الرفیق. اهل رفق باشن. رفیق یعنی کسی که اهل رفقه، سختگیر نیست، کمک میکنه، نگرانته، غمگسارته. الوالد و شقیق، مثل پدری باشد نسبت به فرزندانش. مسئولین باید چطور، بعضی مسئولین میبینیم نگران بچه های خودشون هستن که یه وقت بچه‌م مثلا از یه امکاناتی نمونه، یه وقت خدای نکرده به همه چی برسه. خب امام رضا میفرماد باید نسبت به همه مردم، همه بچه های مردم همچی احساسی داشته باش، و الا حاکم اسلامی نیستی. بچه های همه بچه های تو هم. کل ملت مردم فرزندانت هم. اگه کسی داره پشت در بیمارستان تو خیابون درد میکشه، بچه خودت داره درد میکشه. تو اگه بچه درد بکشه شب خوابت میبره؟ نباید خوابت ببره. یک کسی گشنه، بی خانمانه، بی گناه افتاده زندان، و و و و تمدن اسلامی امام رضا میفرمان که شما باید مثل والد شفیق، پدری مهربان که دلسوز بچه هاشه، دلسوز مردم باشی، خوابتون نبره از مشکلات مردم. والاخ الشقیق، مثل برادری دلسوز. برادر چطور نگران برادرشه؟ فرمودن مسئولین در تمدن اسلامی باید همه ملت رو برادر و خواهر خودشون بدونن و یک لحظه آرام نداشته باشن. الان شما میگن برادر تصادف کرده تو بیابون افتاده، شما دیگه هر کار دارید میذاری و میدوید دیگه. امام رضا میفرماد برای همه ملت باید همینطور باشه، اگه نه تمدن اسلامی نیست. ول ام البرب الولد الصغیر، باز یک قدم جلوتر، محبت بیشتر. فرمودن بذار یک مثال دیگه بزنم. مادر مهربان نسبت به کودک شیرخوار چه حالتی داره؟ مادر میدونین مادری که بچه به دنیا آورده برای همین هم جاش بهشته. واقعا مادر اصلا هیچ وقت خواب کامل نداره، خواباش همیشه آماده باشه، چون هر لحظه تو خوابم حواسش هست که این بچه وقت گشنه نشه، نمیدونم خیس نکنه، درد گوش نگیره، دندونش درد نگیره، نمیدونم فلان خیس نکرده باشه فلان. اصلا خواب نداره، یک سره در حال آماده باشه، قرمز دائمی که مواظب باشی بچه. خب امام رضا میفرمان یک مادر مهربان دلسوز نسبت به بچه کوچک شیرخوار چه احساسی داره؟ مسئولین و مدیران در تمدن اسلامی نسبت به مردم باید کمچه احساسی داشته باشه. صدای ناله میشنوی باید از جات بپر. اگر اینطوری نیستی حق نداری بری نمیدونم وکیل بشی، وزیر بشی، قاضی بشی، استاندار بشی، شهردار بشی، رئیس اداره بشی. حق نداری. و مفزع العباد فی الداهیت الناد. حضرت رضا علیه السلام میفرمان پناهگاه مردم به هنگام همه مشکلات و پیش آمدهای ناگوار، هر جا پیش آمد و مشکلی پیش میاد، اینا باید احساس کنن که مسئولین نظام، سیستم، مدیران، سران تمدن اسلامی، اینا پناه ما هستن، اینا مثل ما هستن، مثل خود ما زندگی میکنن، مشکلات ما رو میدونن، خودشون لمس میکنن، مغازه برای خودشون باز نکردن، دنبال عیاشی های خودشون نیستن، در خدمت خلقند، مثل ما و بیش از ما دردمندند. مسئله اصلا اینا انقلاب نگر میداره، این که مردم بدونن امام اینجوری بود، رهبری اینجوریه، زندگی هاشون از زندگی های متوسط مردم پایین تر، خیلی پایین تر و ساده تر. اینا رو وقتی بدانی، او کسی هم او تو جامعه مشکلی داره قلبش آرومه، میگه آقا رهبر مملکت از خود من ساده تر، همین مشکلات داره، امکانات ویژه ای نداره، امام زندگیش از من ساده تره. مسئولین اینطور باید بشه. اصل چهارم یا پنجم، شناخت درست مکتب، یعنی فقاهت. تفقه و فقه یعنی درک عمیق استدلالی دین، نه درک سطحی و عوامانه. فرمودن امام رضا علیه السلام فرمودن منزلت الفقیه فی هذا الوقت که منزلت الانبیا فی بنی اسرائیل. فرمودن انبیا در بنی اسرائیل چه نقشی داشتن؟ رهبری میکردن مردم رو. دینشناسان در دورانهای دیگه، علماء دین باید درست بتونن وظیفه انبیا رو در خلأ انبیا ادامه بدن. یک چنین وظایفی دارن، یک چنین نقشی دارن و اگر به وظیفه‌شون عمل کنن مردم باید همون احترامی که به انبیاء بنی اسرائیل می‌گذاشتن باید به علماء صالح بگذارن و اطاعت کنن. اگر اینا عالم دینن، صالحن، عالمن، زاهدن، اهل دنیا نباشن، فاسد نباشن، دین رو تحریف نکنن، به شرایطش عمل کنن. اصل ششم عقل‌گرایی در تمدن اسلامی است. ممکن کسی بکنه آقا بالاخره حکومت دینی ایدئولوژیک اصل همو اخلاصه. اخلاص داشته باش برو جلو. نه، همون امام رضایی که فرمودن او دعا رو خوندن فرمودن اخلاص اخلاص اخلاص. همون امام رضا علیه السلام می فرمان در تمدن و جامعه و حکومت اسلامی گوش کنید، خداوند چیزی بهتر و الهی تر از عقل نیافرید. مقدسترین مخلوق خداوند عقل است. هدیه بزرگ خدا به بشریت عقل است. اگر کسی عقل رو تعطیل کنه، ازش استفاده نکنه، چه تو کار دنیاش چه کار آخرت، فرمودن که خیانت کرده به نعمت الهی و به خداوند پشت کرده کسی که عقل رو زیر پا بگذاره. عقلانیت فرمود ان الله خلق العقل فقال له، خداوند عقل را آفرید، مخلوق مقدس خداوند عقل، و بهش فرمود و عزتی و جلالی، خداوند فرمود به عزت و جلال خودم قسم، ما خلقت شیئا احسن منک، هیچ چیز بهتر از تو نیافریدم. امام رضا سلام الله علیه میفرمان خداوند وقتی عقل را آفرید در آغاز خلقت بشر رو کرد به عقل و خداوند به خودش سوگند خورد، گفت چیزی زیباتر و بهتر و مهمتر از تو نیافریدم. ما خلقت شیئا احب الی منک، چیزی رو توی عالم نیافریدم که به اندازه تو دوست داشته باشم. عقل معشوق خداوند است. عقل امانت خدا و محبوب خداوند است. این یعنی چی؟ یعنی در منطق و در منطق امام رضا سلام الله علیه، اگر من و شما تو زندگی شخصی عقلانی عمل نمی کنیم، محاسبه عقلی نمی کنیم، اگر توی اقتصاد خانواده و مسائل خانواده عقل رو گذاشتی کنار، مذهب بنهای عقل، خب این مذهب امام رضا نیست، این تشیع نیست. اگر در مدیریت و حکومت عقلانیت به کار نمیره، تو صنعت، تو کشاورزی، تو بحث بانک، مالیات، روابط خارجی، تو مسائل دفاعی و جنگ مبارزاتت، تو سیاست خارجی، اگه اینها یا توکل به خدا ضعیف باشه، ترسویی، شجاعت نداری، هی میری به دشمن امتیاز میدی و برمیگردی دست از پا دراستر، هی میری باج میدی. اگر عقل نداشته باشی باز بدونی که امتیازی بگیری امتیاز میدی. تو همه این مناسبات امام رضا علیه السلام فرمودن که بالاترین مخلوق خداوند و امانت مقدس و بزرگ خدا در اختیار دست شما عقل است. تمدن سازی بدون عقل نمی شود. عقل از سطح دو تا چهار تا و چرتکه اقتصادی و محاسبات مادی هزینه و درآمد شروع میشه، تا عقل در حوزه تکنیک و صنعت، عقل ابزاری اونجا هم هست، عقل بازار و اقتصاد و اینا، تا عقل سیاست، تا عقل در جهاد و جنگ که چیکار کنیم، بیشتر ضربه بزنیم کمتر ضربه بخوریم، تا عقل در خداشناسی، هستی شناسی و معاد شناسی و خودشناسی، همه جا عقل. اگر کسانی عقل رو، آقا عشق مهمه، عقل رو بذار کنار، کجای اسلام گفته عشق مهمه عقل رو بذار کنار؟ اصلا عشق و عقل تو فرهنگ امام رضا جدا از هم نیست. عشقی ارزش داره که پایش عقلانیه، عقلی ارزش داره که نتیجهش عشقه. فقط اطلاعات نیست، ایمان و عمل و اراده و فداکاری هم باشه، عشق و عقل جدا از هم نیست تو منطق امام رضا. حضرت رضا علیه السلام فرمودن میخواید بدونید بهترین دوست شما کیه؟ این جمله امام رضا یادتون نره. فرمودن دوست حقیقی شما میدونید کیه؟ عقلتون. هیچ کس به اندازه عقل دوست شما نیست، عقل شما دوست شماست. میدونید کی بزرگترین دشمن شماست؟ فرمودن حماقت شما، جهل شما. اگه این جهل و حماقت نباشه دشمنان بیرونی نمیتونن به شما صدمه بزنن. این جهل و حماقت ما و شماست که با باعث میشه ما عقلمون رو بزنیم کنار، به ضربه بخوریم، ضربه نتونیم بزنیم. شما فرمود دنیاتونه باید آباد کنید، اقتصاد، کشاورزی، صنعت، این عقل میخواد، تلاش میخواد، کار میخواد، آخرتتونو میخواید آباد کنید، اونم عقل میخواد. بدون عقل نه آخرتت آباد میشه نه دنیات. فرمود صدیق و کل امرئن عقله، دوست هر کسی بدون استثناء عقل است، و عدوه جهله، و دشمن هر کسی بدون استثناء جهل و حماقت است. و یکم علم گرایی، حالا غیر از عقل علم، چون عقل محاسبات درست و سنجش عقلانیه، غیر از عقل یه چیزی داریم به نام علم، یعنی آگاهی ها، مطالعات تجربی، آموختن، تفکر. باز امام رضا علیه السلام فرمودن تمدن اسلامی یک تمدن علمی است، علم محوره. خدا از یک جهت خدا محور بود، از یک جهت عقل محوره، از یک جهت علم محوره، از یک جهت عمل محوره. عمل معمول، عمل معمول یعنی ملت تنبل کمکاری که همش دنبال تعطیلات و مفخوری و مال مفته و هر چی بخواد کمتر کار کنه بیشتر سود کنه. امام رضا فرمود این ملت، ملت مسلمان نیست، این تمدن اسلامی نمیشه ساخت با مفخوری و کمکاری. این که بگن آقا کی زرنگ تره، ببین اون شغل رو پیدا کن که کمتر کار کنی بیشتر بخوری، این ضد منطق امام رضا که میفرماد ایمان عمل معمول. آقا فرمود باید عرق بریزی، کار کنی، تلاش کنی. روایت دیدم که گفت بعضی گناهان شما بخشیده نمیشود مگر با عرق ریختن و کار کردن. یک سری گناه هاست که فرمود اگر رفتی مسجد الحرام خودتو به خانه خدا چسبوندی، روزه و چله نشستی و استغفار کنی، گناهایی هست که بازم بخشیده نمیشه. فقط باید باری کار کنی و عرق بریزی و از رنج ببری تا او گناهات بخشیده بشه، رشد کنی. یه جای دیگه هم دیدن بعضی از پاداش ها و بخشش بعضی از گناه هایم نمیشه مگر با بعضی بیماری ها و رنج ها و مشکلات. همین مشکلاتی هم که تو زندگی پیش میاد ماهای در میریم، خودم هممون تا یک جای درد میگیره، مشکلی، یک گرفتاری، بدهکاری، فقر، بیماری، مرگ، یه چیزی میاد سراغمون زود میگیم ای خدا چه بد بنا. تو روایت دیدم اینا بعضی از گناهانی از شما رو پاک میکنه که با هیچ دیگه تطهیر نمیشه. یه مقاماتی به شما میده اگر شاکر باشی و ایمان تو حفظ بکنی، مقاماتی بهت میده که تو راحتی و لذت و عیاشی هرگز بهت نمیرسه، حتی اگه اهل نماز و عبادت باشی. عمل، 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 کار. تو روایت فرمودن اهل بیت حتی اگر سیرید، نیاز اقتصادی به کار ندارید، مرفهید، باید کار کنید، چون بدن شما و روح شما به کار احتیاج داره. بیکاری یعنی فساد، اینا تو روایت ماست. بیکار فاسد میشه، یا بیمار میشه یا فاسد میشه. حتی اگر پولدار و مرفهید باید کار کنید، یا کار درون خانه، یا کار بیرون خانه، یا کار اقتصادی، یا کار کشاورزی، یا کار تولیدی، یا کار توزیع، یا کار علمی و فرهنگی، کار باید بکنی. العلم امام العمل، رکن بعدیشه که فرمودن که هر کاری میکنید باید علمی باشه. بدون مطالعه، بدون دقت هیچ کاری نباید انجام بدید. آقا ما سرمونو میندازیم میگیم یک یا حسین میگیم دیگه میریم جلو، اینجوری نیست. علم و عقل باید اینا رو انجام بدی، بعد بگو یا حسین. تو خود سید الشهدا نه بدون علم نه بدون عقل وارد کربلا نشد. اگر علم و عقل نبود، امروز بعد 1400 سال اسم حسین ابن علی دنیا رو تکون نمیداد. اگه همینطوری یک کار سرسری بود، چشماشون رو بسته بودن و رفته بودن. خب نزدیک اذان من روایت رو ختم کنم، بعضی سوالات دوستانم جواب بدم. یک صلوات بفرستین.
ما رادها فرمول رمزی که بتونیم این سرکا این دقدقه را در جامعه اجرا کنیم چیه؟
میگن چجوری این روایت ها را عمل کنیم. ببین یه وقت یه کسی باید دست شما رو بگیره بیا بگه آقا چجوری عمل کن، منتظر اینا باشید. یه وقت شما خودتون فرهنگ سازید تو هر شهری، کارتون اینه دیگه، شما باید فرهنگ سازی کنید، شاخص ها دستتون بیاد. الان شما 5 تا شاخص از امام رضا شنیدید: تبیین درست مفاهیم دین، اخلاص و توکل و تمرکز بر خدا محوری، عقلانیت، عملگرایی، علمگرایی، رسیدگی، توجه خاص به فقرا و طبقات پایین. اینا مگر شفاف نیست؟ اینا از این شفافتر دیگه نمیشه حرف بزنن اهل بیت. شما چجوری عمل بکنی؟ شما هر کسی تو شهر خودت با توجه به امکانات خودت، موقعیت خودت، ببین این ارزش‌ها رو چگونه میتونی گسترش بدی، نشر بدی، فرهنگ سازی کنی، گفتمان سازی کنی و چگونه میتونی عمل کنی. یعنی اگر می‌بینید توی محله شما، تو شهر شما داره تضاد به وجود میارن بین عقل و عشق، بین ایمان اهل بیت با عقل و عملگرایی، نگذاری این تضاد شکاف به وجود بیاد. داره توجه نگاه اشرافی به طبقات ثروتمند و اینا پیش میاد، باید شما مطالبه کنی که آقا اینجوریه، مسئولین شهرتون رو باید مورد خطاب قرار بدید، امر به معروف نهی از منکر کنید، تو سایتتون، تو روزنامه‌تون، تو صحبت ها، تو جلساتتون، اینا دیگه چی باید گفت؟ نحوه همیشه همه جا آقا مکانیزم اجراییش، مثل مکانیزم یک جوریه که اگر یک دگمه رو فشار بدی فوری خودش همش اجرا میشه. شما وظیفه شما به عنوان نهادهای فرهنگی گسترش این فرهنگه. اگه مسئولیت دارید جایی بهش عمل هم بکنید، اگه مسئول نیستید، مسئول اجرایی نیستید، شما نهاد فرهنگی هستید، باید این فرهنگ رو تو شهرتون، تو محلتون، از طریق رسانه هاتون، از طریق امکانات، جلسات، نشست ها توی شهر، در سطح جوانان، در سطح مسئولین بکنید گفتمان حاکم. نگذارید این پرچم ارزش‌ها بیفته دست کسان دیگری. ایجاد ساختارهای سالم جهت جلوگیری از مفاسد اقتصادی از کجا شروع می‌شود؟ بر عهده کیست؟ ساختار صحیح برای جلوگیری از مفاسد اقتصادی یک جزئی نیست، یک امر مرکبیه. از فعالیت اون چه که به شما و ما مربوط میشه، همین بعد شما کارتون چیه؟ شما مگه نهادهای فرهنگی نیستین؟ خب اون چه که به شما مربوط میشه کار قضاییش قاعدتاً نیست، کار اجراییش هم نیست. اصلاح بانک ها هم کارش به عهده شما نیست. چه کارش به عهده شماست؟ فرهنگ سازی درست در سطح شهرتون. همینا که همین روایتی که گفتم که امام میگن مسئولین باید نسبتشون با مردم نسبت پدر و مادر و برادر باشه و دلسوز باشه، شما این فرهنگ رو باید تو شهرتون، مال گرگان بودید و کجا؟ اهواز، خوزستان و گلستان. خب همون گرگان و اهواز میشه دیگه، اسمای خارجی دیگه آدم نمیفهم. شما در همین دوتا استان، همین شما جمع شما زیاد هم هستیم، کم نیستیم، با این تعداد دادن میشه یک مملکت اصلاح کرد اگه او آدماش آدم باشن که شماها آدمین، اگه او آدماش مثل شماها آدم باشن میشه یک مملکت اصلاح کرد. شما تو همین دوتا استان خودتون همین 5 تا ضابطه رو فرهنگ سازی کنید، از مسئولین شهرتون. الان شما میگی بحث فساد اقتصادی، اینو باید، این روایت امام رضا و این فرهنگ رو باید علنی کنید، جلسه بگذارید، بگید آقا بیا حرف بزن، نه امر به معروف نهی از منکر، فضای شهر رو به این سمت ببرید که اگر یک مسئولی خدای نکرده اهل فساده، او خجالت بکشه سرش بنزه پایین دره، نه که سرش بلگی بگیره بالا. طرف رسما جزء مسئولین، میگه آمار داده که 10,000 میلیارد تومان ثروت داره. از کجا آوردی؟ نابغه ای تو، بابات میلیاردر بوده. یک بخشی از این مکانیزم جلوگیری از فساد اقتصادی که به شماها مربوط میشه فرهنگ سازیه، مطالبه گریه تو شهرتون، البته با رعایت قانون و همه مسائل، یک جوری که دشمنان نظام و انقلاب استفاده نکنن. ولی این فرهنگ باید احیا کنید. بگی من یادم همین روایت ها رو گاهی میخوندم، میگفتن آقا این روایت تو، بعضی از مسئولین درجه یک که یکشون هم یه وقتی رئیس جمهور بود به من گفت که گفت این روایت هایی که شما میخونی از امیرالمومنین و امام راجع به عدالت و فساد و اینا، نه خوبه ولی با اینها حکومت نمیشه کرد، با اینا فقط انقلاب میشه کرد. یعنی شما این روایت ها رو میخونی مردم رو علیه ما میشورونی فلان. گفتم آقا شما اگر به اینا عمل بکنید کسی علیه شما نمیشوره. بعدم ما روایت های پیغمبر و اهل بیت نگیم که یک کسی علیه شما نشوره. اصلا ما انقلاب کردیم برای که بشورن، انقلاب کردیم برای که این حرفا رو مردم بفهمن. ما اقرابش بین منطق پیغمبر و اهل بیت و قرآن با اینکه جناب علی و فلانی و فلانی سر کارا باشید یکی رو انتخاب کنیم، ما اینا رو انتخاب میکنیم نه شما رو. انقلاب اسلامی برای عمل به این ارزشاست. شما خیلی کار دارید، مکانیزم اجرایی که آقا یک چیزی به من بگو، یه فرمول، یه جادوی جنبلی بخونم، همین الان کل مشکلات شهر من حل شه، همچین فرمولی وجود نداره. اگه بود خود پیغمبرا به این فرمول عمل میکردن، همون کاری که پیغمبرا کردن در حد عرضه یا محدودمون ماها باید بتونیم بکنه. پیغمبر شما ممکنه بگی آقا این حرفای به این خوبی تو خود پیغمبر و امام ها و اینا که بودن تو جوامعشون همه اینا اجرا نشد، خب پس به همین دلیل در زمان ما هم لزومن نمیتونه بگی من این کار رو انجام نمیدم مگر اینکه همش فوری الان اجرا بشه من نمیبینم. به وظیفت عمل کن، ما مأمور به وظیفه ایم و این نتیجه های زیادی هم داره و خواهد داشت. موج عظیمی که از انقلاب اسلامی شروع شد کل جهان را متاثر کرد، ظاهرا از درون کانون موج در حال آرام شدن است. یعنی فرهنگ انقلابی در فرهنگ عامه و بدنه دولت رنگ باخته و شاید نگرانی رهبری و مطرح کردن سبک زندگی همین باشد. شاهد دیگر وجود فساد در بدنه اداری کشور است. با این خطرات چه باید کرد؟ ببینید این خطر همیشه وجود داره که یک رودخانه مواج انقلاب تبدیل بشه به یک مرداب راکت و بپوسه گند بزنه و گند برداره. این خطر همیشه هست و لذا در فرهنگ اسلامی امر به معروف و نهی از منکر یعنی انتقاد دائمی، نظارت دائمی واجب شرعی است که نگذاری این رودخانه بشه گنداب و بشه مرداب، نگذاری انقلاب تمام شده تلقی بشه. بگن خب انقلاب کردیم تمام شد تحویل بدین دیگه بریم، ما خودمون دونیم چیکار کنیم. نخه، شما هر کس که هستید خودتون که میدونید چی، ما هم که مردمیم، ما هم صاحب حقیم، ما نظارت میکنیم، ازتون سوال میکنیم، منکر و معروف رو میفهمیم، اعتراض میکنیم، تشویق میکنیم و مبارزه میکنیم. راهش اینه، راهش همینه که شما تو هر شهری که هستید فضای اون شهر رو ندارید مرداب بشه. مردابم بده، گردابم بده. گرداب انقلاب زدگی و عمل زدگیه، شلوغ و هرج و مرج و آخرش معلوم میشه کی چی گفت، اینم بده، افراط سیاست زدگی. مردابم که سیاست گریزی و اینا باشه که دیگه هست که سرش پایین انداخته رفته دنبال دنیای خودش، اینم بده. هر دوش خطرناکه. شما با فضاسازی تو رسانه ها، تو سایت ها، تجمعات، میتینگ این ور اون ور باید کاری کنید که اون مرداب به وجود نیاد و فساد مورد نقد قرار بگیره. تموم کنم الان؟ 5 دقیقه؟ من تونتون میخونم، سوالا رو کند نوشتن. علی‌رغم صدور انقلاب به کشورهای اسلامی به نظر میرسد این موج از درون آرام شده. شیطون تو همویی، واز یک چیز دیگه نوشته. خب این همویه، دوباره همونه، این همونه گفتن. خودش هم بخواد موج سازی کنه. راهکار بدهید برای مقابله با تهاجم فرهنگی. این از اون سوالای راحت طلبیه که تو همه جلسه ها یک چیزی بگو که همین الان ما رفت تا خونمون نرسیدیم کل مشکلات عالم حل شده باشه، ما فقط بریم بشینیم پای سفره. راهکار همین که باید زحمت بکشی، عرق بریزی، کتاب بخونی، زحمت بکشی، شبا نخوابی، روزا بدوی، راهکار نداره آقا، باید حمالی کنی. ما قبول داریم تمدن اسلامی تمدن نمیدونم چی بوده و اروپا کشورهای عقب مانده بودن، ولی حالا که آنها پیشرفت کردن، مخصوصا کشورهای کمونیستی، چرا اسلام با این همه تاکید روی علم دچار اسراف و تبذیر و عقب ماندگی است؟ اولا مخصوصا کشورهای کمونیستی که میگی که کشورهای کمونیستی که از بین رفت، اصلا از بس اینا نتونستن که مشکل اقتصاد و تمدن حل کنن، کمونیسم که از بین رفت همشون از هم پاشیدن. و اما راجع به کشورهای غربی، این دیگه از اون راستی نیست که راجع به اونا، هر کشوری که آقا به این اصولی که امام رضا علیه السلام گفتن، هر کس به این 5 تا به حال تا اگر به 3-4 تاش عمل کنه میشه آقا و ارباب. عقل گرایی، علم گرایی، مردم گرایی، عمل گرایی. خب غربی ها این کارا رو کردن. هر کسی کارا رو بکنه، میخواد غربی باشه، شرقی باشه، شمالی باشه، جنوبی باشه، میشه آقای بقیه، قوی میشه. ملت ما چرا عقب موندن؟ برای که به این 4-5 تا اصلی که امام رضا گفت عمل نکرد. اونا چرا جلو افتادن؟ برای که عمل کردن. راه حلش اینه که شما عمل کنید تا شما به اون نتایج، به اهداف برسید. و السلام علیکم و رحمت الله.